نظامی، امنیتی، دفاعی و سیاسی آمریکا بایستی به صفر برسه. بله، آمریکا مثل خیلی از کشورهای فرامنطقه‌ای میتواند تبادلات اقتصادی با کشورها داشته باشه، تعامل داشته باشه، اما نفوذ، مداخله، وجود پایگاه های نزدیک 200 پایگاه نظامی، مداخلات تروریستی در منطقه بایستی به صفر برسه. و سوم این که تمام کشورهای منطقه بایستی تمامیت ارضیشون حفظ بشه. تمامیت ارضی تمام کشورهای منطقه و حتی فلسطین.
درست.
فلسطین در چارچوب تمام سرزمین‌های اشغالی به عنوان کشور آزادی که جمهوری اسلامی ایران رسما اعلام کرده، بایستی تمام مردم فلسطین، تمام آوارگان فلسطین در اقصی نقاط جهان به این کشور برگردند و در آنجا یک حکومت مستقلی به نام فلسطین با رأی مردم شکل بگیره.
درست.
این استراتژی، این نظم نوین منطقه‌ای است که به جمهوری اسلامی ایران میخواد، نظمی که در اون هیچ کشور فرامنطقه‌ای نبایستی کوچکترین نقشی داشته باشه و فقط بازیگران منطقه‌ای و مردم و ملت‌ها و کشورهای منطقه‌ای هستند که وظیفه مدیریت سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی منطقه را به عهده میگیرند.
درست.
با توجه به وضعیتی که در یک سال گذشته اتفاق افتاده و طوفان الاقصی و جنگی که رژیم صهیونیستی با وحشیگری داره ادامه میده علیه جبهه مقاومت، تقریبا میشه گفت تسری پیدا کرده این وضعیت برای جمهوری اسلامی ایران و اهداف و طرحاش داره با سرعت بیشتری عملیاتی میشه. چرا؟ اول اینکه تقریبا الان خیلی از کشورهای منطقه، شاید بعضیا جرأت و جسارت اون رو نداشته باشن، ولی غالب سیاستمداران منطقه، افکار عمومی که 100% همراه هستن با جمهوری اسلامی ایران که رژیم صهیونیستی نباید در منطقه باشه، همه میدانن که آمریکا بایستی از منطقه خارج بشه، 100% چه به لحاظ امنیتی و چه به لحاظ سیاسی نبایستی مداخله کنه. و نکته مهمتر و شاید بگم درستر برای جمهوری اسلامی ایران اینه که منطقه غرب آسیا به این خودباوری رسیده که این میشود. ببینید، این که میخواهند رژیم صهیونیستی نباشد یه حرفه، این که میشود و میتوانیم این رژیم رو از بین ببریم یه حرف دیگه است. این تقریبا این باوره شکل گرفته. اینجا نکته کلیدی سوال حضرت عالی رو بایستی پاسخ بدیم. نقش این جنگ است، یعنی نقش این جنگ باعث شده که افکار عمومی منطقه و کشورهای منطقه از یک خواستن به توانستن برسن، میبینن میتونن رژیم صهیونیستی رو از پای در بیارن، اون از وضعیت اقتصادیش که من آمارها رو گفتم خدمتون به چه شکلی در اومده، اون از وضعیت نظامی و امنیتیش مثل گنبد آهنینی که تبدیل شد به یک گنبد پوشالی که تعریف میکنن ازش افکار عمومی و جمهوری اسلامی ایران، هر بار اراده کرد از اون عبور کرد، حزب الله هر بار اراده کرد از اون عبور کرد، هشت شعبی و انصار الله و حماس و جهاد اسلامی و غیر و ذالک هم همه تونستن ازش عبور کنن و قدرت نظامیش هم دیگه زیر سوال رفته. مهمتر از اون اینه که مشروعیت بین المللی رژیم صهیونیستی از بین رفته. خیلی از دولت‌های غربی حتی تا حدود زیادی سعی می‌کنن کوتاه بیان، یعنی وقتی محاسبه می‌کنی روندهای 3-4 ماه گذشته را می‌بینی یه جاهای آمریکا تنها میشه. رژیم آمریکا، اونم به نظر من بخشی از ساختار آمریکا که تحت تاثیر لابی صهیونیستی، وگرنه مردم آمریکا هم دیگه رژیم صهیونیستی رو نمی‌خوان، اونا هم می‌دونن این رژیم بایستی موجودیتش از بین بره، یک عامل ناامنی، بی‌ثباتی و یک تهدید امنیتی برای کل بشریت. این بله. نگاه افکار عمومی آمریکا، نگاه افکار عمومی اروپا، نگاه افکار عمومی شرق و غرب عالمه. شما میبینید سازمان ملل قطعنامه صادر میکنه، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه صادر میکنه، دادگاه‌های کیفری بین‌المللی قطعنامه صادر میکنه، خود اتحادیه اروپا، خیلی جالب، اتحادیه اروپا و حتی انگلیس هم یه جایی محکوم کرده رژیم صهیونیستی رو در اقدامات وحشیانه که در قبال مردم لبنان و مردم فلسطین داشته و حتی کشورهای شرقی رو هم دیگه تقریبا رژیم صهیونیستی از دست داده. این وضعیت وقتی یعنی هم به لحاظ سیاسی و بین المللی، هم به لحاظ اقتصادی و نظامی کنار همدیگه قرار میدیم، میبینیم جمهوری رژیم صهیونیستی در طول یک سال و یک هفته گذشته تقریبا تونسته باعث بشه که، یعنی ضعفش در مقابل جبهه مقاومت باعث شده که جمهوری اسلامی ایران هم به اهدافش نزدیکتر بشه و هم اون خواستن رو تبدیل به توانستن کنه در بین افکار عمومی منطقه. الان هم مردم ایران، هم مردم سایر کشورهای منطقه، هم به نظر من افکار عمومی فرامنطقه‌ای هم به این رسیدن که نتیجه اصلی این جنگ اینه، در کنار حالا ناراحتی که ما تحمل میکنیم از کشتار زنان و کودکان، 70% شهدای فلسطین و حتی لبنان زنان و کودکان هستن، یعنی زور رژیم صهیونیستی فقط به زنان و کودکان رسیده. جهانیان به این باور رسیدن که رژیم صهیونیستی به موی بنده
بله.
و توان حذف فیزیکی این موجود نسل رو از منطقه و از جهان رو خواهند داشت و بایستی کم کم به جهان پسا رژیم صهیونیستی فکر کنیم.
بله، بسیار متشکرم و سپاسگزار هستم از جناب دکتر احد نوری. و چون کم کم داریم به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم، من از هر دو عزیز بزرگوار درخواست دارم تا جمع‌بندی خودشون رو در خصوص برنامه امروز و موضوع اون که اراده و ابزارهای راهبردی ایران برای بازآرایی نظم نوین در خاورمیانه هست ارائه بفرمایند. میشنویم جمع‌بندی جناب آقای دکتر حبیب الله فدوی رو، بفرمایید.
بله، من جا داره حالا تو بحث جمع‌بندی اشاره به عملیات ها داشته باشم، عملیات طوفان الاقصا، که میخوام روی موضوع تاکید کنم که عملیات طوفان الاقصا پاسخی به 76 سال اشغالگری، جنایت، ترور و وحشیگری صهیونیست‌ها بود. متاسفانه ما بعضاً در فضای رسانه‌ای و برخی از بقولی آقایونی که تو فضای تحلیل هستن مشاهده می‌کنیم، متاسفانه با ادبیات صهیونیستی آمریکایی همراه میشن و میگن که اگر این عملیات طوفان الاقصا صورت نمی‌گرفت، منطقه امروز وارد این چالش و درگیری نمی‌شد.
بله،
میخوام اینجا این گونه پاسخ بدم. چگونه میشه که یک ملتی رو برای 8 دهه متمادی از خانه و کاشانه‌شون آواره کرد، قتل عام کرد، پیر و جوان و زن و کودک رو به اسارت گرفت، تحریم کرد، محاصره کرد و روند جنایت و ترور رو تصاعد بخشید، با این همه انتظار چنین عملیاتی رو از سوی گروه مقاومت نداشت. صهیونیستا، لازم به ذکر من اینجا بگم، صهیونیست‌ها ماها قبل از عملیات طوفان الاقصا سرگرم عملیات ترور و آدمربایی در کرانه باختری و نوار غزه بودند و با اجرای توافق ابراهیم داشتن اون گام‌های آخر رو برای حذف نام فلسطین و غزه برمی‌داشتن. در چنین بستر تهدیدی بود که حماس پیش دستی کرد و در برابر هزاران ضربه کشنده یک ضربه کاری و جبران ناپذیری رو به اشغالگران زد.
بله،
در خصوص عملیات وعده صادق 1 و 2 عرض کنم، همونطور که میدونید آسمان رژیم صهیونیستی یکی از آسمانهای امن دنیا به لحاظ سیستم پدافندیه، یعنی پروتکشنش بسیار بالاست. اینکه موشک‌های ما در این عملیات با موفقیت 90% به اهداف اصابت میکنه، این به لحاظ نظامی و فنی برای طرف مقابل پیام داره و اون پیام اینه که در صورتی که رژیم صهیونیستی دچار اشتباه محاسباتی بشه، هر هدفی رو ما میتونیم با موفقیت مورد حمله قرار بدیم. عملیات های طوفان الاقصا و وعده صادق همونطور که میدونید هیمنه پوشالی و قدرت بازدارندگی رژیم صهیونیستی رو در هم شکست. این عملیات به نظر من گامی بلند در زمینه اثبات کارایی سامانه‌های موشکی ایران برداشت. قبل شما تو فضای مجازی زیاد میدیدید که آقا موشک ایران فتوشاپ، خیلی هم بهش پرداخته میشد و این به نظر من اثبات کرد. در مقابل رژیم صهیونیستی هم پوچ بودن ادعایشون رو که مرتبا تکرار میکردن که سامانه‌های پدافندی ما عبورناپذیره و اینم جمهوری اسلامی ایران تو این عملیات اثبات کرد. موازنه قدرت به نظر من در منطقه قطعا و به تعبیر برخی از کارشناسان که من گوش می‌کردم، حتی در سطح جهانی موازنه قدرت رو بین بلوک‌های قدرتی که در منطقه شکل گرفت رو تغییر داد. در واقع این عملیات به عنوان کاتالیزور عمل کرد، شتاب داد و ناگهان موازنه قدرت رو به شرایط قبل و بعد از خودش تقسیم کرد. به نظر بنده اون چیزی که باعث شکست آمریکا و اسرائیل در منطقه شده و اجازه اجرایی شدن راهبردهای اونا رو نمیده، راهبرد اتحاد میدانها و ارساس، به این معنی که ایرانی، عراقی، سوری، لبنانی، یمنی دست به دست هم میدن، برای یکدیگه هزینه میدن تا تهدید دشمنان بشریت مجال تاخت و تاز در منطقه پیدا نکنه. مقاومت در ایران و منطقه همونقدر که اقتضای شر، شرافت و جوانمردی است، این شعور و عقلانیت است.
بله، بسیار متشکر و سپاسگزار هستم از جناب دکتر حبیب الله فدوی و میشنویم جنبندی پایانی آیه دکتر احد نوری اصل.
خب تشکر از شما. بحث پایانی من خدمت شما و شنوندگان عزیز مسئله آمریکاست، چون یک واقعیتی وجود داره و اون اینه که رژیم صهیونیستی بدون حمایت آمریکا با سرعتی خیره کننده قابلیت حذف شدن رو داره. این خودش هم میدونه. یعنی مسئله اصلی الان ما و جبهه مقاومت و منطقه فقط مسئله رژیم صهیونیستی، مسئله ما آمریکاست. یعنی حمایت تمام قدی و 100% آمریکا از این رژیم هست که اون رو فعلا نگه داشته. و به نظر میرسه آمریکا دو تا مسیر پیش رو داره در قبال این مسئله، چون در طول یک دهه گذشته تمام سیاست‌های آمریکا با شکست مواجه شده. سیاستش در تجزیه سوریه شکست خورد، در تجزیه عراق شکست خورد، در فروپاشی دولت سوریه شکست خورده، در از بین بردن انصارالله با کمک برخی کشورها در یمن شکست خورده، فرار مفتزهانه از افغانستان داره، هنوزم داستان بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه. همه جوره شکست رو آمریکا تجربه کرده، میلیاردها دلار هزینه کرده در منطقه غرب آسیا و آوردی بجز حفظ موجودیت رژیم صهیونیستی نداشته، و این رو قطعا سیاستمداران کهنه‌کار آمریکا و ژنرال‌های بزرگ و نظامی این کشور می‌دانند. اونایی که وابستگیشون به ساختار نظامی آمریکا کمتر شده یا بازنشسته شدن، اونا می‌دونن این رژیم هم ماندنی نیست و پیشنهادشون اینه که آمریکا دو تا مسیر داره، یا مسیر تداوم همین مسیر و حمایت تمام قدی از رژیم صهیونیستی که دوری نخواهید دید که این رژیم از بین میره و شکست دیگه‌ای برای آمریکا در غرب آسیا اتفاق میفته و اونجا دیگه هیچ جایگاهی در بین افکار عمومی مردم و کشورهای منطقه نخواهد داشت، و مسیر دوم اصلاح روند سیاست‌های آمریکاست، دست برداشتن از حمایت از رژیم صهیونیستی، دست برداشتن از مداخلات تروریستی و نظامیش در منطقه است. و این رو باید شنوندگان عزیز بدانند که آمریکا قطع به یقین فقط مسیر اول رو ادامه میده. نفوذ گسترده لابی صهیونیستی در ساختار اقتصادی و سیاسی آمریکا این اجازه رو به رژیم آمریکا نمیدهد که مسیر غیر از این رو ادامه بده. بنابراین ما باید پس ذهنمون این رو برای خودمون نهادینه کنیم که آمریکا سیاست خارجیش اصلاح ناپذیره. سیاست خارجیش که سازمان سیا تدوین میکنه، وزارت خارجه آمریکا اجراییش میکنه، لابی صهیونیستی پشت تمام برنامه‌های اقتصادی و سیاسی اون هست و نظامی اون، و قابل اصلاح نیست. و جمهوری اسلامی ایران کاری که باید بکنه و جبهه مقاومت کاری که باید بکنه اینه که این مسیر مقابله و تداوم حملات نظامیش به رژیم صهیونیستی رو شکل بده، طراحی بیشتری انجام بده و قطعا هم شدیدتر خواهد شد. شما عملیات‌های مثلا 9 ماه پیش حزب الله رو با الان مقایسه کنید، قدرت تخریب، سرعت عملش همه جوره بالاتر رفته و در ادامه هم بالاتر خواهد رفت. همزمان دیپلماسی ما باید متمرکز بر سایر کشورها باشه، کشورهای شرقی و غربی منهای آمریکا، چون آمریکا قطعا سیاستاش تغییر نخواهد کرد و این مسیر تا نابودی اسرائیل ان شاء الله ادامه خواهد داشت
ان شاء الله به امید خدا. و من بسیار تشکر می‌کنم از دو عزیز گرامی و سرور فرهیخته، جناب دکتر حبیب الله فدوی، کارشناس و پژوهشگر مسائل سیاسی، و جناب دکتر احد نوری عصر، کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل. خب ما برنامه امروز رو با موضوع اراده و ابزارهای راهبردی ایران برای بازآرایی نظم نوین در خاورمیانه در خدمت شما سروران گرامی رادیو گفتگو و رادیو مقاومت بودیم. در آخر از شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه گفتگوی سیاسی که تا این لحظه حوصله به خرج دادید و همراه ما بودید، کمال تشکر و سپاسگزاری رو به عمل می آورم. تا حضوری دیگر همه شما مهربانان رو به خداوند منان می سپارم. پایدار و پیروز باشید. خداوند متعال یار و نگهدارتان.
روایت خود را از حضور در نماز جمعه تاریخی جمعه نصر به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در قالب‌های متن، عکس، صوت و فیلم به شماره 0999-92-21-401 در پیام رسانهای داخلی ارسال کنید و از جوایز ارزنده این پویش بهره مند شوید.
ابو مهدی ماییم، نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی.
شب بخیر دوستان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، فرکانس 103.5 مگاهرتز. با افتخار در خدمت شما هستیم در حالی که 47 دقیقه از ساعت 18 رو سپری کردیم. لطفاً در ادامه برنامه ها همچنان با رادیو گفتگو همراه باشید.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابان به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه ها، عکس های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
شما دوستان عزیز شنونده، جهت ارتباط با همکاران برنامه ساز رادیو گفتگو میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 استفاده کنید، پیامک بزنید و در مورد برنامه ها نظر خودتون رو اعلام بفرمایید.
رادیو سبا برگزار میکنم
دومین پویش سباخوانی غزلهای حافظ.
نسیم باد سبا دوشم آگهی آورد،
با سبا در چمن لاله سحر می گفتم،
از سبا هر دم مشام جان ما خوش می شود.
برای انتخاب غزل مورد نظر و ارسال اثر خود می توانید به تارنمای شبکه رادیویی سبا
به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید.
پویش سباخوانی غزلهای حافظ.
از اینکه همراه رادیو گفتگو هستید از شما بسیار ممنون و سپاسگزاریم و امیدواریم که برنامه‌ها تا این ساعت مورد توجهتون واقع شده باشه. خدمتتون عرض کردم در دفعات مختلف که امروز سالگرد شهادت پنجمین شهید مهراب حضرت آیت الله اشرفی اصفهانی است. تسلیت عرض می‌کنیم یک بار دیگه خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو و التماس دعا داریم از حضور شما شنوندگان خوبمون. شما دوستان عزیز اگر که در مورد برنامه‌های رادیو گفتگو نظر و یا پیشنهادی دارید، بجز سامانه پیام کوتاه 301035 میتونید از طریق شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 هم با ما در ارتباط باشید و در مورد برنامه‌ها نظر خودتون رو اعلام بفرمایید. اگر نکته‌ای هم مورد نظرتون هست که بهتر می‌بینید در برنامه‌ها در موردشون صحبت بشه، حتما اون موضوع یا اون نکته رو مطرح کنید تا انشالله برای بهتر شدن برنامه‌ها بتونیم از نظرات شما هم استفاده کنیم. ساعت 18:50 دقیقه است. دعوتتون می‌کنم برنامه میان برنامه در واقع شهادت پنجمین شهید مهراب حضرت آیت الله اشرفی اصفهانی رو بشنوید.
شهید مهراب سال 1281 هجری شمسی در خمینی شهر اصفهان و در خانواده روحانی و مذهبی متولد شد. نامش را عطاالله گذاشتند. شهید آیت الله عطاالله اشرفی اصفهانی که 23 مهر ماه سال 61 به شهادت رسید و شد شهید مهراب. شهید اشرفی اصفهانی تحصیلات ابتدایی خود را در زادگاهش به پایان برد و سپس در نوجوانی برای ادامه تحصیل راهی اصفهان شد و نزدیک به 10 از محضر استادان به نام حوزه علمیه اصفهان چون آیت الله سید محمد نجف آبادی و مرحوم فشارکی و مرحوم مدرس بهره جست.
شهید اشرفی اصفهانی
ولادت بنده در سده اصفهان که بعد زمان طاغوت شهرستان شد و به نام همایون شهر، بعد در زمان انقلاب تغییر نام دادن و نامش نام خمینی شهر شد. بنده در یک خانه اهل علم که دارای 3 اتاق بود با خشت گل ساخته شده بود، سن تقریبا 18 سالگی دیگه در خود سده که حالا شده خمینی شهر جایی نبود که ما بتوانیم تحصیل بکنیم. هنون مکتب خانه ها دیگه ما میخواستیم درس های بالا را یاد بگیریم. در اون موقع هم هنوز زمان یه مدارس ابتدایی در خود اصفهان در خود شهر اصفهان بود تا 3، نه دانشگاهی بود و نه دبیرستانی بود و فقط 2-3 کلاس بود که کلاس ابتدایی که مرحوم پدر ما را برد اونجا. بعد برای تحصیل علوم ادبیات و برای علوم قدیمه یک مدرسه بود در جوار مسجد جامع اصفهان که اونجا نزدیک مقبره مرحوم مجلسیین اعلی الله مقامهما، اونجا چون چند نفری از آقایان روحانیین خمینی شهر اونجا بودن، مرحوم پدر ما را اونجا گذاشت که زیر نظر اونها تحصیل بکنیم و جهت بضاعت مالی ما به اصطلاح 0 بودیم. نهایت مرحوم پدرم برای این که فقط 1 پسر داشت و اونم میخواست به این که در خانش بسته نشه، بود که با زحمت در هر هفته دو قران به من میدانه. مدرسه هم که تحصیل میکردیم اونم هفته دو قران با یه مقدار نان رفتیم شهر و مشغول تحصیل میشدیم.
در 40 سالگی از آیت الله خانساری اجازه اجتهاد گرفت و در سال 1335 بنا به دستور مرحوم آیت الله بروجردی برای تبلیغ و نشر معارف احکام دین و تقویت بنیه دینی و مذهبی اهالی کرمانشاه راهی آنجا شد و پس از ورود به کرمانشاه طلاب بسیاری را تربیت کرد. بازسازی مدرسه مرحوم آیت الله بروجردی، توسعه کتابخانه مدرسه مرحوم آیت الله بروجردی با افزودن بیش از 2000 جلد به کتابهای آن و سعی در ایجاد وحدت بین روحانیون شیعه و سنی است که این امر از بزرگترین خدمات ایشان به شمار می رود. با آغاز جنگ تحمیلی و بسیج همه جانبی مردم و قوای مسلح برای حضور در جبهه ها و پشتیبانی جبهه های جنگ، آیت الله اشرفی هم با مهم توصیف کردن مسئله دفاع از کشور مدت 25 ماه در تمام خطبه های نماز جمعه و مصاحبه ها و پیام های خود به اهمیت حضور مردم در جبهه ها تاکید میکرد و با حضور در جبهه ها و دیدار رزمندگان باعث دلگرمی آنان میشد و میفرمودند وقتی به جبهه میروم تا مدت ها روحیم قوی تر میشود.
حجت الاسلام و المسلمین محمد اشرفی اصفهانی، فرزند شهید آیت الله اشرفی اصفهانی.
آخرین دیداری که ایشون بر محضر از امام داشتن دقیقا 2 روز قبل از شهادتشون بود، یک سمینار ائمه جمعه استانها بود، مقام معظم رهبری هم تشریف داشتن و بزرگانی که الان در قید حیات نیستن مثل آقای مشینی و آقای ملکوتی، آیت الله خونسایی و آقای خاتمی، داروغ الله خاتمی هم که امام جمعه یزد بودن، همینا در قید حیات بودن، با امام ملاقات داشتن. گزارشی که از اون سمینار از آیت الله خامنه ای خدمت امام بیان کردن که این سمینار چی بود، چی شد، داستان چی، برای امام مطرح کردن. امام حدود 20 دقیقه حدودا صحبت فرمودن و باز تأکید داشتن که چرا شما بزرگان به جبهه ها نمیرید و رفتن شما به جبهه ها خیلی روحیه میده به رزمند. بعد با انگشت رو به دستشون اشاره کردن به سمت شهید مهراب پدر بزرگوار، فرمودن مانند این آقای اشرفیه اصفهانی باشید که ایشون اینقدر مقیدن که برن به جبهه ها.
یا وصی الحسن، یا وصی الحسن و الخلف الحجه ایها القائم المنتظر المهدی.
او شیفته اسلام بود و عاشق خدمت کردن به مردم و سرانجام هم پس از 80 سال زندگی پر افتخار و خدمت به اسلام و قرآن و مردم توسط دست پرورده ای از منافقان کوردل در سنگر نماز جمعه و در مسجد جامع و محراب نماز به افتخار شهادت رسید.
بنده اولا که خودم را لایق شهادت نمیدونم، برای اینکه مقام شهادت یک مقامی است که همه کس نصیبش نمیشه و ما تسلیم قضا و قدر الهی هستیم، ولیکن امیدوار هستیم به اینکه ما هم چهارمی شهدای محراب باشیم و خداوند از ما بپذیره و در اون حالم حال اخلاص هم باشد و ثبات قدم و ثبات در ایمان، که عمده همون است که من مکرر گفتم به این که ما اگر خداوند شهادت نصیب ما کرد در اون حالت ایمان ما ثابت باشه، یعنی ثابت قدم باشیم در ایمان و توجه به خداوند عالم، و هدفمون از این شهادت این نباشه به این که ما را بعد از کشتن مثلا بگن جزء شهدا، هدف خدا باشه و منظور خدا باشه.
چه سعادتمندند آنان که عمری را در خدمت به اسلام و مسلمین بگذرانند و در آخر عمر به فیض عظیمی که دل باختگان به لقاء الله آرزو کنند نائل شوند. یاد و نامش گرامی باد.
خدایی به